در حالی که تروریست واقعی اونا هستن، که حالا در ادامه من جمله رو از حضرت امام میخونم و هم حضرت آقا که اصلا یک تروریسم نظاممند دقت فرمودید و سازمان یافته‌ای به نام تروریسم دولتی اونها هستن عجب. که انشاءالله تو بحث‌های آینده بهش خواهیم رسید.
ممنون از شما.
وقتی نظام اسلامی هست و فقه سیاسی است و همه موضوعات درگیر است، هر چه محل ابتلای عملی مسئولان ماست محل ابتلای علمی ماست.
آقای جواهری، برای ما بفهمید که آیا محکومیت تروریسم، خب قطعا از نظر حقوقی که مبانی داره، آیا از نظر فقهی هم برای محکومیت تروریسم مبانی وجود داره یا نه، و هر دو مبحث رو برای ما اگر ممکنه بفهمید، هم مبانی فقهی هم حقوقی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه تروریسم دارای تعاریف مختلفی است که متأثر از دیدگاه‌های سیاسی و جهتگیری منفعت طلبانه بعضی از کشورها تا حدود 100 تعریف براش مطرح شده، ولذا ما این عنوان را در فقه نداریم. عنوان‌هایی را که در فقه داریم و تا حدودی نزدیک به تروریسم هست، مرتبط با امر تروریسم هست، عنوان محاربه، افساد فی الارض، بغی، اغتیال، فتک و امثال این هاست. از نظر فقهی و قرآنی محکومیت تروریسم یه امر روشن و واضحی است. اولا آیه 32 سوره مبارکه مائده می‌فرماید: من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خب این آیه در رابطه با قتل هابیل توسط قابیل هست، اما در مقام بیان یک قانون کلی و یک ضابطه کلی است که مربوط به همه ادیان توحیدی میشه و در واقع میتونه یه مبنای فقهی برای ما ترسیم کنه که قتل نفس صرفا در دو مورد مجازه، یکی در مقام قصاص نفس و یکی به عنوان مجازات فساد فی الارض، یعنی کسی که مفسد فی الارض باشه. فساد فی الارض این آیه با آیه محاربه متفاوته. در اونجا خیلی ها گفتن منظور از فساد خصوص محاربه هست، یعنی یک فساد خاص
بله.
فسادی که در شکل و قالب
محاربه
محقق میشه، اما در این آیه اطلاق داره، هر نوع فسادی را شامل میشه و اگر فساد فی الارض اومد تحت هر قالبی مجوز قتل میشه. حالا جرائم اخلاقی برهم زننده عفت جامعه که در یک سطح گسترده و شایع عفت عمومی را تهدید کنه، دائر کردن مراکز فساد و فحشا و توزیع گسترده مواد مخدر، آلوده کردن آب و فضای جامعه در سطح گسترده و امثال این مسائل، همه میتونه مصداق فساد فی الارض باشه. و کارهای تروریست ها هم اگر شما تطبیق بدید از مصادیق بارز و روشن فساد فی الارض هست، خصوصا که در این آیه از کلمه نفس و کلمه ناس استفاده شده، یعنی قید مسلمان بودن، مؤمن بودن و امثال اینها مطرح نیست. این از مسلمات اصول اسلامیه که اسلام طرفدار صلح و امنیته، اقدامات تروریستی مخالف با صلح و امنیت هست، چون جنگ و خونریزی و آدمکشی و تخریب و احراق و اینطور مسائل را به دنبال داره. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اینم یکی از مبانی فقهی مسئله هست. روایاتی هم که در باب قتل داریم شامل قتل سیاسی و ترور هم میشه، البته ترور و تروریسم فقط در قالب قتل نیست، یه مفهوم گسترده ای داره، شامل تخریب، احراق و انواع تروریسم اقتصادی، سیاسی و امثال اینها میشه. در حجة الوداع هم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مردم فرمودن فإن الله حرم علیکم دماءکم و اموالکم و اعراضکم، یه روایتی است که شیعه و سنی از پیغمبر نقل کردن که الاسلام قید الفتک، یا بعضی میخونن الاسلام قید الفتک، اسلام مانع فتک و قدره و اقدامات تروریستی درش فتک نهفته، یا در بسیاری از اقداماتشون این خصوصیت وجود داره. قصه حضرت مسلم در کوفه که عبیدالله ابن زیاد را دعوت کرده بودن یا خودش به عنوان عیادت مریض اومده بود، بله، بنابر اختلافی که در تاریخ هست، بله، تصمیم گرفته بودن او را به قتل برسونن بدون اینکه متوجه بشه، ولی حضرت مسلم اقدام نکرد. بعد که از سوال کردن چرا این فرصت طلایی را از دست دادی اقدام نکردی، به همین روایت نبوی تمسک کرد، من منصرف شدم از این کار چون اسلام فتک را، یعنی کشتن ناجوان مردانه را منع کرده. پس اصل مسئله از نظر قرآنی به این آیات و آیات دیگری از این قبیل میشه استناد کرد، با توجه به اینکه عملیات تروریستی قالب‌ها و شکل‌های مختلف داره، در هر موردی از اون ادله خاص مربوط میشه استفاده کرد در محکومیت تروریسم.
ممنون از شما جناب. پس ما میتونیم اگر بخوایم واژه‌ای رو جایگزین تروریسم بکنیم یا معنای فقهی و شرعیش رو برداشت بکنیم، همین واژه فتک رو یا همون کشتن ناجوان مردانه رو جایگزین این قرار بدیم؟ یعنی میتونیم بگیم ترور همون فتک هست، کشتن ناجوان مردانه هست؟
نه، عرض کردم تروریستشون در شکلها و قالبهای مختلف ظهور و بروز پیدا میکنه.
بله.
هر مورد بسته به مورد باید عنوان فقهیش را پیدا کرد. بس. گاهی عنوان محارب و مجازات محارب، گاهی عنوان فتک، گاهی اقتیال، گاهی اخلال در نظم عمومی و امنیت عمومی، گاهی اخلال در امور اقتصادی. هر موردی باید به تناسب عنوان خاص جزائیش را پیدا کرد و بر اون اساس مورد حکم قرار داد.
درست.
این نکته من اینجا اشاره کنم. این عناوینی که من عرض کردم، یعنی عناوین محاربه و فتک و قتل از روی اختیال، اینا مرادف با تروریست نیستن ولی از الفاظ مرتبط هستن. باید بگیم که رابطه فتک اعمه، ممکنه شما ترور را که بیشتر جنبه سیاسی داره با اسلحه انجام بدی، اما فتحی را که ما در فقه داریم میتونه قتل سیاسی باشه، میتونه قتل سیاسی نباشه، میتونه به وسیله سلاح باشه، میتونه با وسائل دیگری غیر از سلاح تحقق پیدا بکنه. هم کشتن با سلاح هم کشتن بدون سلاح را در بر میگیره، ولی در معنای فتک اون عنصر اصلی همون فریب دادن، مکر کردن، قیله و خدعه به خرج دادن، عنایت فرمودی. پس اینها معناشون مترادف نیست ولی میتونن در جاهایی در مواردی با هم جمع بشن.
درست، با هم جمع بشن. تشکر از شما. بسیار خوب، ممنون از شما. با اجازه هر دو بزرگوار یه فاصله کوتاهی بگیریم و مجددا برگردیم با ادامه سوالات در خدمت باشیم.
دین سه منطقه داره که موضوعات شناسی شما این سه منطقه رو با تعیین بکنه. یه منطقه است مال محلی و ملی، همون حوزه اسلامی است با مسلمان‌ها کار داریم. یه منطقه است به عنوان منطقه‌ای که با موحدان کار داریم، با اهل کتاب کار داریم. یه منطقه است جهانی، جهان شمول با انسان کار داریم، چه ملحد چه موحد. هر سه بخش رو قرآن مطرح کرده.
آجای فلاح‌زاده، آیا در فقه ما عناوینی که مرتبط با تروریسم باشه وجود داره یا خیر؟
هرچند این سوال ضمن بیانات حضرت استاد مطرح شد و به برخی از اونها اشاره کردن، ولی از اونجایی که در معنای اصطلاحی ترور و تروریسم موندن، از استاد اشاره کردن تا 100 تا تعریف ذکر کردن که من چند نمونش اینجا خوندم و خودشون هم میگن که تعریف واحدی و جامعی که حتی در قوانین بین‌المللی درج شده باشد وجود نداره و بر اساس تقسیم بندی هایی که شده، مثل ترور سیاسی، ترور شخصیتی، ترور فیزیکی، امثال اینها، و لذاب همچنان که اشاره فرمودن، این تعابیری که ما در به اصطلاح عناوین فقهی داریم بخوایم تطبیق بدیم به طور کامل، بگیم ترور یک از این هاست، ترور هم محاربه است، ترور هم قدره، ترور هم فتکه، نه. اما به نظر میرسه بین همه اینها شاید همون فتکی که اشاره کردن اقرب باشد. دقت فرمودی، گرچه به تناسب گاهی وقتها عنوان محاربه به خودش میگیره، گاهی عنوان فساد، همین تروری که مثلا نگاه کنید افرادی که اعمال تروریستی انجام میدن هیچ کس هم نمیکشن، تمام پمپ بنزینا رو آتش میزنن. دقت فرمودی، اینم شاید اسمش بگذاریم، اما عنوان اون افساد فلعرض چیه؟ تطبیقش بیشتره، آدمای تروریستی هن، عملیات تروریستی هم انجام میدن، اما عنوان فقهی اگر ما روش بگذاریم، چون در روایات ما، منابع ما لفظ ترور نیامده است، اونجا عنوان افساد فلعرض مثلا میاد، یا در برخی از موارد عنوان محاربه تطبیق بیشتری داره. اما با تعریف اجمالی که الان براش گفته میشه و اگه بگیم شاید اجماعی، یعنی جمع بین اینها، نه اینکه بگیم اجماع دارن بر من، نه. اگه بخوایم جمع بندی بکنیم، شاید همین فتکی که گفتن چی باشه خدمت شما که عرض کنم، بیشتر تطبیق کنه با این ترور مصطلحی که در اذهان هست و در تعریف ها آمده است. اما اینم با گاهی وقتا تفاوتی داره، یعنی اینجوری نیست، لذا مورد به مورد ممکنه که تفاوت داشته باشه. یا مثلا بقیه خودش یه عنوانیه در فقه، یعنی خروج علیه حاکمیت یا حکومت، دقت فرمودید، اونم حاکم عادلی در فقه اسلامی مطرح شده است. بنابراین از همینجا باید استفاده کنیم، دفاع مشروع را که این معنای ترور نداره، یا اینکه فرضاً دفاع از دیگران، نه دفاع از خودت، حتی دفاع از کشور، دفاع از مسلمین، دفاع از انسان‌ها، بیگناهان. الان مثلا در غزه این همه انسان‌های بیگناه دارن کشته میشن، ممکنه از نظر مذهب و مسلک و مرام هم با افراد دیگه، جوامع دیگه یکی نباشن، اما انسانن. به تعبیر امیرالمومنین علی رضی الله السلام فرمودن، اما اخو لک فی الدین، یا برادر دینی شما هستن اینا که مظلوم واقع شدن، او نظیر لک فی الخلق، لاقل هم نوع شما هستن. اینجا آدم مسئولیت داره، یعنی اینی که نمیشه بگیم که مثلا این افراد مظلوم اگر آمدن مثلا یکی از اون نظامی ها را با همون قدر و با همون خدمت شما که عرض کنم حیله کشتن، اینو بگیم ترور است. نه، اون بارها به این کشور اینا حمله کرده، کشور اینا را غصب کرده، افرادی از این هم نوعان اینا را کشته، همین الان را در محاصره اقتصادی شدید قرار داده که دارن از اون میمیرن. حالا اینم اسمش بگذاریم چی؟ بگذاریم ترور. فعل او را و شخص رو هم بگیم تروریست. این همونیست که این کلمات برخی گاهی وقتا مغلوب میشه، یعنی یک کلمه‌ای که معنای خاصی در جایگاه خودش داره کاملا برعکس دارن ازش رو استفاده میکنن. بنابراین اگر واقعا مشخص بشه همین لفظی که اونها به کار میبرن، لفظ ترور را، با تعریفی که خودشون دارن، میبینیم که تروریست های واقعی کسانی هستن که الان ترورها و تروریست هایی رو در جوامع دارن راه اندازی میکنن،
جرم و جنایت های بسیار گسترده انجام میدن. درست. ممنون از شما آقای فلاح‌زاده.
موضوعات محدود به همین چیزایی که شما امروز دست پیدا کردید نیست، اگرچه اونچه که شما متوجه اونها شدید و متذکر به اونها شدید خیلی گستره انصافا قابل توجهی داره و خیلی خوبه، لکن در این حال موضوعات نه محدود به اینهاست و نه تصور باید کرد که در آینده موضوعات جدیدی به وجود نخواهد آمد. ما دائما موضوعات جدید داریم، کما اینکه امروز موضوعاتی وجود داره که قطعا 50 سال پیش نبود، موضوعاتی وجود داره که 20 سال پیش هم نبود.
در تکمیله صحبت آقای فلاح‌زاده جوادی، خب ما شاهد این هستیم که الان به عنوان مثال گروه حماس در فلسطین فعالیت‌های رو انجام میده. یعنی خب هر چند وقت بارم تو فضای مجازی کلیپ‌ها و فیلم‌هاش پخش میشه که یه عده‌ای رو می‌کشن، یه تانک رو منفجر می‌کنن و طبیعتاً با اون تعاریف غربی خب این رو فعالیت‌های تروریستی می‌نامن. یک مرزبندی بین دفاع مشروع و مبارزات آزادی بخش که لابلای صحبتاتون بود با تروریسم اگر بخوایم ارائه بدیم، این رو به چه صورت میتونیم بیان کنیم؟
ماهیتاً با هم متفاوتن. اولا عملیات استشهادی یا مبارزات آزادی بخش، جنگ‌های چریکی،
بله،
که مقاومت‌های مردمی انجام میدن، اینها ذاتاً دارای مشروعیت هستند. اما تروریسم در ذات خودش هیچ مشروعیتی نداره. ممکنه کسی در مقام دفاع از خودش یا کشورش یا حتی در مقام دفع تهاجم مجبور باشه یه قتل غافلگیرانه ای انجام بده، فرض بفرمایید. به این تروریسم گفته نمیشه، به خاطر اینکه در مقام دفع تهاجم و در مقام دفاعی از خودش هست. زمینه عمل و اقدام در تروریسم با مبارزات آزادی بخش متفاوته. وقتی مثلا یک حکومت غاصب مثل اسرائیل میاد صاحبان اصلی سرزمین فلسطین را از بین میبره، بیرون میکنه، آواره میکنه، سرزمینشون را غصب میکنه، عوامل خودش را میاره بر اینها، یعنی بر این سرزمین مسلط میکنه و در حقیقت در خانه و کاشانه فلسطینی ها اینها را جا میده، اگر صاحبان اصلی سرزمین بیان سرزمین خودشون را آزاد کنن، پس بگیرن و برای این هدف مجبور بشن دست به یه اعمالی بزنن که احیانا موجب اخافه هست، مستلزم عملیات استشهادی یا غافلگیرانه هست، جنگ‌های چریکی مثلا راه بندازن، این در حقیقت تروریسم نیست، فتک نیست، اینها دفاع مشروعه. در تروریسم تو ذاتش افساد خوابیده.
درست.
عمل اینها افساد نیست، بلکه دفع فساده، احقاق حقه، رفع فساده. جنگ‌های چریکی اونا منظم خودش اینو جنگه و ما نمیتونیم بگیم مصداق تروریسمه و ذات جنگ الحرب خودعه، بالاخره باید کمین کنن و دشمن رو از بین ببرن. پس دفاع مشروع فرق میکنه با تروریسم. در دفاع مشروع مسئله تناسب هم مطرحه. شما نگاه کنید الان غربی ها ادعا میکنن که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه و حق دفاع از خودش را داره، در حالی که اولا غاصبه. توضیح دادم، آمده فلسطینیان را از خانه و کاشانه خودشون اخراج کرده، دزد اومده صاحب خونه را از منزل خارج کرده، اموال صاحب خونه را هم تصاحب کرده، اجازه ورود صاحب خونه را هم به منزل نمیده، اگرم بخواد بیاد با شلیک و مسلسل و تفنگ در مقابلش می ایسته. صرف نظر از این امر، این توجیهی که غربی ها الان می کنن جریان غزه و مقاومت حماس را محکوم می کنن، می گن اسرائیل حق دفاع داره، ما می گیم بر فرض ناصحیح، ما که قبول نداریم.
بله.
او قاصب است و متجاوز، ولی سلمنا، تنزل می کنیم، می گیم شما در مقام دفاعی. خب دفاع هم قانون داره، جنگ هم قانون داره. دفاع مشروع باید تناسب رعایت بشه، دفاع را باید جوری بکنی که تناسب با اون جرم داشته باشه، در حالی که اینا میبینید هیچ تناسب را رعایت نمی کنن. از گرسنگی، تشنگی دادن، گرسنگی دادن، کودک کشی، شب روز حتی چادر آوارگان، هیچ امنیتی برای مردم در هیچ بعدی نگذاشتن و نه تنها به مردم غزه بلکه سایر بلاد هم مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته. پس ماهیت دفاع مشروع با عملیات تروریستی متفاوت هست، هدف اینها هم متفاوت هست، زمینه عمل و اقدام اینها هم با هم متفاوت هست.
ممنون از شما آقای جواهری بزرگوار.
ما هم پیام داریم و هم پیام دیگران را به عنوان سؤال استفتا میشنویم. اگر چیز از خارج آمده در حقیقت منزل استفتا است.
آقای فعلازاده، در شروع گفتگومون یه اشاره شد به شیطنت های در واقع غرب و آمریکا که همین گروه های آزادی بخش یا سپاه پاسداران ما رو اینها رو جزو گروه های تروریستی نامگذاری کردن و توی لیست گروه های تروریستی دارن، که حضرت عالی فرمودید که در ادامه بحث نکاتی وجود داره که اونها رو میفرمایید. برای ما از این برخورد دوگانه غرب با تروریسم بفهمید و اون نکاتی که باقی مونده بود.
خواهش میکنم. اولا ما از روز اول وزارت خونمون رو به عنوان وزارت دفاع نامیدیم. وزیر اون وزارت خونه هم اسمش رو بسیم وزیر دفاع. در حالی که برخی از کشورها، یعنی همین مدعیان، وزارت جنگ دارن و وزیر جنگ دارن. حالا ما نمیگیم حتما این لفظ حتما دلیل بر جنگجو بودن هست، ولی ما اصلا اهل اینکه جنگ شروع کنیم نیستیم. ما جنگ اگر آغاز شد چی؟ دفاع میکنیم. دفاع هم گاهی وقتا پیشگیرانه است، همچنان که حضرت های جواری هم اشاره کردن. اصلا دستور قرآن همین هست که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، شما خودتون آماده کنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برای روزی اگر تهدید شدید، اگر مورد تجاوز قرار گرفتید، بتونید از خودتون دفاع کنید. دقت فرمودی. گاهی وقتا اگر مثلا کسی تو خانهش نشسته است و دزدی داره میاد به طرف خانهش، ولی هنوز وارد خانه نشده، آیا این وظیفه داره دفاع کنه یا نه؟
درست.
به هر نحوه بتونه باید دیگه.
بله.
بنابراین اگر کشور مورد تهدید قرار گرفت و اونها دارن برنامه ریزی میکنن برای حمله به کشور و ما از خودمون دفاع کردیم، این ترور نیست که، تروریست نیست. و ثانیاً نگاه کنید، ما اصلا تاریخ اسلام رو بیاد بررسی کنید. امام اول ما با ترور از دنیا رفت، در حالی که در بسیاری جنگ های دفاعی عصر پیامبر حضور داشتن و سه تا از جنگی هم که در عصر خودشون اتفاق افتاده، سه تاش دفاعی بوده.
بله.
یعنی خودشون پیش دستی نکردن، عاقبت هم چی؟ ترور شدن. یعنی یه نمونه بارز ترور، ترور حضرت علی علیه السلام است، امام مسلمی. و در ادامه تاریخ نشون داده تا امروز، روزی که به هر حال رئیس جمهور ما، نخست وزیر ما رو ترور کردن، 70 نفر از شخصیت های بزرگ کشور ما رو در سال 1360 یک جا ترور کردن. و در همین حوادث اخیر جنگ 12 روزه، مگر اینایی که در خانه هاشون با زن و بچه خواب بودن، اینا نمونه بارزه اصلا طبق همون تعاریف مختلفی که خودشون اونایی که این لفظ ترور رو خلاصه جعل اصطلاح کردن دیگه، درسته؟ و تعریف براش شمردن، بیان با همون تعریف میگیم آقا این ترور هست یا نه. بله؟
بله بله.
گرچه حالا ممکنه اونام بگم ما تهدید میشدیم، هنوز اقدامی نکردن که. دقیق فرمودی، ما این مثال زدیم، میگیم طرف حرکت کرده، داره میاد به طرف خانه شما، برید دفاع کنید. اما وگر ما نمیتونستیم موارد دیگه هم عملیات شروع کنیم، اما در حالی که نه در خانه هاشون بودن، زن و بچه هایی که هیچ گناهی نداشتن، آیا این ترور نیست؟ حالا دو تا تعبیر یکی امام دارن، یکی حضرت آقا، اگه اجازه بدید من در پایان بخونم که تعبیر بسیار بسیار زیبایی از حضرت امام است، حدود 40 سال پیش که نه این به اصلاب جنگ های لبنان اتفاق افتاده بود، نه این قضایایی که در غزه که دیگه همه جهان دارن میگن اینا جرم جنایتی، یعنی نسل کشی انسان هاست، نمونه های بارز ترور هست. امام اینجوری میفرمان ملت ما بلکه ملت های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرن به این که دشمنان آنان، که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیز هستن، در رندگانی هستن که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشن و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست دشمن نمی شناسن و در رأس آنان آمریکا، این تروریست به ذات دولتی، این تعبیر تروریست دولتی تعبیری است که از تمام اینجا وقت تعبیر به ذاتش هم خیلی مهمه، یعنی ذاتن این حکومت تروریسته. تروریست به ذات دولتی است که سر تا سر جهان را به آتش کشیده. این قضایای اخیر هم هنوز اتفاق نیفتاده بود، اما واقعا حالا برید تاریخ رو بگردید، همین اخیرا تلویزیون من نمی‌دیدم فهرست کرده بود سالیانی سال، یعنی کشورهای مختلف جاهای مختلف تو همین قتل و غارت ها و اینا آمریکا دست داشته است. سر تا سر جهان را با آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلم از نوشتن و زبان ها از گفتن آنها شرم دارد. مقام معظم رهبری حفظه الله تعبیری دارن، این جملاتی دارن، می فرمان امروز دولت اسرائیل خطرناکترین تروریست ها را در خود دارد. آنها که در رأس این دولتان کسانی هستند که در فاجعه بارترین قضایای تروریستی خودشان شخصا دستور دادند و شرکت داشتند. الان هم که هر روز دارن ترور میکنند و در کنار آمریکا هستند. حالا ما جملات این بزرگواران رو بیان فهرست رو ببینن که چقدر اینها خلاصه همین دولت، یعنی واقعا دولت آمریکا، دولت صهیونیستی چقدر افراد رو ترور کردن. تو همین کشور ما چقدر از دانشمندان ما را،
بله،
چقدر از فرماندهان ما را، حتی عوامل اونها چقدر از مردم عادی کوچه و بازار رو ترور کردن. ولذا بله، مثل همون عنوان حقوق بشر هست که اونم باید یه روزی خلاصه تو همین برنامه مطرح بشه که حقوق بشر یعنی چه. آیا ما مدافع حقوق بشریم که حتی در لباس نمازگزار و مکان نمازگزار هم میگیم حقوق بشر مراعات بشه و مراعات میکنیم، یا اونهایی که جان مردم، مال مردم، ناموس مردم هیچ براشون احترام نداره مدافع حقوق بشرن؟ همین بحث ترور و تروریسم هم یک ابزاری شده برای حمله به کشورها و خلاصه از بین بردن مراکز صنعتی و اقتصادی ملت‌های مظلوم و ملت‌های محروم و امثال اینها، مثل همین یمن و امثال اینا. و من خواهش میکنم اصلا ریشه ترور رو در جهان برید بررسی کنید، ببینید از کجا شروع شده است و ابتدایش از قبل از اسلام، اونچنان که برخی از مورخین نوشتن از قرن اول میلاد توسط سیکاری ها اونها شروع کردن اعمال تروریستی را و بعد سرایت کرده آمده، خلاصه به جایی رسیده است که حتی برخی از امامان ما رو هم ترور کردن. حالا نمیخوام بگیم اونها ترور کردن، تا اینکه در طول تاریخ خلاصه خوبان عالم گرفتار این معضل شده اند، یعنی بسیارشون به واسطه ترور از دنیا رفتن، که نمونش امام مسلمین، امام علی علیه السلام، شخصیتی که در بسیاری از جنگ‌های دفاعی زمان پیامبر و سه جنگ دفاعی عصر خودشون حضور داشتن و فرماندهی هم داشتن، نهایتاً با همین به اصطلاح مسئله ترور این شخصیت بزرگ به شهادت رسیدن. یعنی افرادی که خلاصه دست به ترور زدن اینا جزو مخالفان حتی مسلمان‌ها بودن از صدر اسلام، یعنی مسلمانان واقعی. اگر هم گروه هایی مثل داعش اینا پیدا شدن که تروریست بینشون بود، اینا اصلا جز مسلمان ها نیستن. کدام طایفه اسلامی از این طوایف مشهور اونا رو به رسمیت میشناسن به عنوان مسلمان واقعی؟ و ما هم محکوم کردیم اون اعمال اونا رو و الان هم محکوم میکنیم.
بسیار خوب، ممنونیم از هر دو سرور ارجمند که با صبر و حوصله وقتشون رو در اختیار برنامه دین و زندگی قرار دادن و سوالات رو به طور مبسوط جواب دادن، اگرچه که سوالات زیادی باقی مونده، اما فرصت ما کوتاهه. انشالله اگر عمری باقی بود در فرصتهای بعدی بتونیم این بحث رو حالا یا در ذیل همین موضوع یا در ذیل موضوع دیگری ادامه بدیم. همچنین تشکر میکنیم از شما شنوندگان محترمی که همراه ما بودید تا این لحظه، به امید روزی که شاهد گسترش صلح در جهان باشیم و هیچ جرم و جنایتی در دنیا اتفاق نیفته. شما شنوندگان محترم برای ارسال نظرات و پیشنهادات خودتون میتونید به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 نظراتتون ارسال بفرمایید، و یا اینکه با شماره تلفن‌های روابط عمومی به شماره 329-10-551 و 329-10-552 تماس بگیرید با پیش شماره 025. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما. و امال حال
هوا.